عارف با اشاره به مطالب کتاب واژه‌گزینی در ایران تصریح میکنه که مطمئن هستم کسان دیگری که در آینده به این نوع تألیف ها دست بزنند مطالبی بسیار به آن خواهند افزود و افکاری جدید و بدیع به میان خواهند آورد. امیدوارم همین متن نشان دهد که چگونه بزرگان اشتباهات بزرگی می کنند، آنگونه که در گفتار مطلق از ده خدا مشهود است.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و عرض ادب خدمت شما همراهان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیک صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعت برنامه های صبحگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس فزادهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 13 اردوبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق سال 1446 هجری قمری و برابر با 3 می سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش صبحگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد راهی به سوی نور به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن گلبرگ را خواهید چنید. پایان بخش برنامه صبحگاهی امروز ما اخبار صبحگاهی است، این را هم خواهید چنید. سلام مجدد خدمت شما یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم طبق روال هر روز تقویم تاریخ را بشنوید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 13 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی که 1446 هجری قمری و مطابق با 3 می سال 2025 میلادی است. ۱۹۵ سال پیش در روز 3 می سال 1429 میلادی، ژان دارک دوشیزه میهن پرست فرانسوی قیام تاریخی خود را برای آزادی بخشهایی از خاک فرانسه که در اشغال انگلیس بود آغاز کرد. ژان دارک فرماندهی ارتشی را که پادشاه فرانسه در اختیار او قرار داده بود به عهده گرفت و با شکست دادن سپاهیان انگلیسی آنان را از اورلئان در شمال فرانسه بیرون راند. ژان دارک در جریان تسخیر پاریس اسیر شد و به انگلیسی ها تحویل داده شد. ژان دارک در یک محاکمه فرمایشی در کلیسای انگلیسی به ارتداد متهم و سپس در سال 1431 میلادی در 19 سالگی زنده در آتش سوزانده شد. به این ترتیب ژان دارک به قهرمان ملی فرانسه تبدیل شد و برای بزرگداشت وی فرانسویان همه ساله در ماه می در روزی به نام عید ژان دارک جشن ملی برگزار می کنند. صد و هفتاد سال پیش در روز 13 اردیبهشت سال 1233 هجری خورشیدی، میرزا حبیب الله شیرازی معروف به قاآنی شاعر و حکیم ایرانی درگذشت. وی در سال 1187 هجری خورشیدی در شیراز در جنوب ایران متولد شد و برای کسب علم و دانش راهی مشهد شد و به سرودن شعر پرداخت. قاآنی پس از 10 توانست در علومی چون نحو، بیان، اصول هندسه، نجوم، حکمت، کلام، فلسفه و فنون ادب و شعر مهارت پیدا کند و پس از مدتی راهی دربار ناصرالدین شاه قاجار شود. او نخستین شاعر ایرانی بود که به زبان فرانسه آشنا شد. البته جدای از فرانسه به زبانهای عربی و انگلیسی نیز مسلط بود. اختصاص او به ساختن قصاید طولانی متضمن اوصاف خوشایند و آوردن الفاظ خوشاهنگ و تسلط بر ایراد کلمات و لغات مترادف بسیار است و به همین دلیل در گفتارش لفظ بر معنی شدت بیشتری دارد. گذشته از دیوان شعر که حدود 17,000 بیت شعر دارد، از این شاعر کتابی با نام پریشان بر جای مانده که به سبک گلستان به نگارش درآمده است. قاآنی سرانجام در 13 اردیبهشت 1233 خورشیدی برابر با 5 شعبان 1270 هجری قمری در 47 سالگی دار فانی را وداع گفت و در حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری به خاک سپرده شد. Thank you. و 31 سال پیش در روز سوم ماه می سال 1993 میلادی به دنبال پیشنهاد یونسکو، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نامید. این نامگذاری بهانه است تا از آزادی‌های قانونی و مشروع مطبوعات دفاع شود و حقوق خبرنگاران و نویسندگان روزنامه‌ها مورد تأکید قرار گیرد. امروز آزادی رسانه‌ها و از جمله مطبوعات از سوی دولت‌های استبدادی که دانستن حقایق توسط مردم را به ضرر خود می‌دانند تا جای ممکن محدود می‌شود. از طرف دیگر در جهان غرب به بهانه آزادی رسانه‌ها هر گونه اخبار، مقالات و تصاویر نامناسب و مبتذل به مخاطب ارائه و اخبار و اطلاعات مهم نادیده گرفته می‌شود. سوء استفاده از آزادی رسانه‌ها در غرب تا آنجا پیش رفته که به مقدسات میلیاردها تن از پیروان ادیان الهی نیز به نام آزادی توهین می‌شود و در همان حال انتقاد از رژیم صهیونیستی عواقب سخت و ناگواری به همراه دارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 13 اردیبهشت سال 1404 هجری خورشیدی برابر با سوم ماه می سال 2025 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود، همکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشد. دهم شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای است، روزی که یادآور دلاوری ها و جوانمردی های حضرت علی علیه السلام در جنگ خندق است و به احترام این الگوی والای اخلاق و شجاعت به نام روز فرهنگ پهلوانی نامگذاری شده است. هفدهم شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در ایران است، روزی که یادآور دلاوری ها و جوانمردی های حضرت علی علیه السلام امام اول شیعیان در جنگ خندق است و به احترام این الگوی والای اخلاق و شجاعت این روز به نام روز فرهنگ پهلوانی نامگذاری شده است. اما این روز چگونه با فرهنگ اصیلی ایرانی و ورزش زورخانه‌ای پیوند خورده است؟ ورزشی که میراث گرانبها و باستانی است و نه تنها به تقویت جسم بلکه به پرورش فضیلت های اخلاقی و انسانی می پردازد و طی قرن های متمادی به نماد جوانمردی و فتوت در جامعه ایرانی تبدیل شده است. در این برنامه با ما همراه می شویم تا نگاهی داشته باشیم به ریشه های تاریخی، دینی و اخلاقی این روز و دریابیم چگونه آموزه های اخلاقی و انسانی در فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایران متجلی شده است. با ما همراه باشید. برای پاسخ به سوال این برنامه و اینکه چگونه 17 شوال با آموزه های اخلاقی و انسانی در فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ایران در هم آمیخته است، باید به سالهای ابتدای ظهور اسلام برویم. زمانی که نبرد سرنوشت ساز بین کفار مدینه و مسلمانان روی داد. جنگ خندق. این جنگ در سال 5 هجری برابر با 627 میلادی رخ داد و در پی تحرکات قبیله های قریش و یهودیان ضد مسلمانان در مدینه اتفاق افتاد. دشمنان اسلام تصمیم گرفتند به مدینه حمله کنند و با یک ائتلاف قوی مسلمانان را از بین ببرند. پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم برای دفاع از مسلمانان به پیشنهاد سلمان فارسی، یکی از یاران مهم و نزدیکش که ایرانی هم بود، تصمیم به حفر خندق در اطراف مدینه گرفت. پس دور تا دور شهر را که امکان نفوذ دشمن داشت گودال‌های حفر کردند و درون آن را از هیزم پر کردند تا در موقع لزوم و حمله دشمن هزوم ها را به آتش بکشند و مانع از ورود کفار به شهر و تعرض به مسلمانان شوند. به این گودال ها خندق می گفتند. وقتی که قریش و همپیمانانش به مدینه رسید، با یک مانع بزرگ روبرو شد. خندق. این خندق به عنوان یک خط دفاعی قوی عمل کرد و دشمنان را در موقعیت دشوار قرار داد. جنگ خندق با مدت چند هفته ادامه یافت و در این مدت مسلمانان با استقامت و شجاعت در برابر حملات پی در پی دشمن ایستادگی کردند. نکته ای که این جنگ را بسیار مهم می کند، نبرد تن به تن بین حضرت امام علی علیه السلام و عمرو ابن عبدود، یکی از جنگجویان مشهور کفار قریش بود. داستان این نبرد اینگونه آغاز شد که پس از چند روز سرگردانی و معطلی سپاه کفر، سرانجام عمرو ابن عبدود با تن چند از پیکارجویان و شجاعان پرآوازه دشمن از خندق گذشتند و در مقابل سپاه اسلام قرار گرفتند. او مردی تنومند و قوی و ترسناک بود که جنگاوران از روی و روی با او بسیار واهمه داشتند. عمرو بن عبدود با صدای بلند مسلمانان را به جنگ طلبید، اما هیچ کسی توان روی و روی با او را نداشت و مسلمانان از هیبت او بسیار وحشت زده بودند. این درخواست بارها تکرار شد. آواز عمرو همه را ترسانده بود. نفس ها در سینه ها حبس بود و کسی فریاد های مغرورانه عمرو را پاسخ نداد. پیامبر خدا فرمود فرد به پا خیزد و شر او را کم کند. جز حضرت علی علیه السلام کسی بر نخواست. پیامبر اندک تعلل کرد. چون حضرت علی هنوز خیلی جوان بود و پیامبر میخواست بقیه مسلمانان را هم در این امر محک بزند. وقتی که پس از چند بار درخواست کسی غیر از حضرت علی علیه السلام برای نبرد با امرو اعلان آمدگی نکرد، بالاخره پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام جنگاور جوان سپاه اسلام خود را به جنگ امرو فرستاد. چون حضرت علی علیه السلام در برابر امرو قرار گرفت، با شجاعت و دلاوری بسیار با او جنگید و سرانجام امرو ابن عبدود را با آن هیبت و هیکل که کسی یاروی مقابله با او نداشت بر زمین انداخت. حضرت علی علیه السلام با حمله برق آسا و پس از نبرد سخت امرو را از پای درآورد و فریاد شوق و شادی الله اکبر در صحنه نبرد پیچید و همراهان امرو پا به فرار گذاشتند و سپاه احزاب دشمن با همه عظمت و شکوه خیالی از هم پاشید. اما مجرای اخلاقی این نبرد به لحظات آخر جنگ باز می گردد. زمانی که امرو بر زمین افتاد، با ناامیدی و از روی خشم آب دهان بر صورت حضرت علی علیه السلام انداخت. حضرت علی علیه السلام این هنگام از کشتن او صرف نظر کرد، از جا برخاست و چند دقیقه از امرو دور شد و سپس برگشت و او را به هلاکت رساند. وقتی از او پرسیدن چرا در همان لحظه کار امرو را تمام نکردی، ایشان فرمودند نمیخواستم در کشتن امرو ذره بغض و کینه شخصی باشد و میخواستم او را برای دفاع از اسلام به هلاکت رسانده باشم. از این رو بلند شدم تا خشمم به واسطه کاری که امرو کرده بود فروکش کند و سپس او را به سزا برسانم. در این نبرد حضرت علی علیه السلام امرو ابن عبدود را کشت، اما حتی از ذره گران قیمت او که طبق قوانین جنگ های آن زمان به خودش می رسید گذشت. این همه والایی و بزرگی و کرامت از دیده ها پنهان نماند و حتی خواهر امرو حضرت علی علیه السلام را به همین دلیل ستود. حادثه قتل امرو بن عبدود چنان مهم و سرنوشت ساز بود که پیامبر خدا فرمودند مبارزه علی ابن ابو طالب با امرو بن عبدود در جنگ خندق از همه اعمال امتم تا روز قیامت برتر است. حضرت امام علی علیه السلام با دلاوری و شجاعت بی‌نظیر خود امرو را شکست داد و این پیروزی به روحیه مسلمانان کمک شایان کرد. این نبرد نه تنها به عنوان یک پیروزی نظامی برای مسلمانان شناخته می شود، بلکه به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ اسلام و سپس هویت اسلامی و فرهنگی مردم مسلمان نیز تأثیرگذار بود. پس از این جنگ به تدریج از قدرت قریش و یهودیان و کفار کاسته شد و مسلمانان توانستند با اعتماد به نفس بیشتری به گسترش دین اسلام بپردازند. جوانمردی به عنوان یک اصل اجتماعی در فرهنگ ایرانی نه تنها به شجاعت در میدانهای نبرد، بلکه به رفتارهای اخلاقی در زندگی روزمره اشاره دارد. این مفهوم به انسانها یادآوری میکند که در تعاملات اجتماعی باید با یکدیگر احترام بگذارند و در مواقع بحرانی یاری رسان یکدیگر باشند. پهلوانی نیز به معنای ترکیب قدرت بدنی و فضایل اخلاقی است. یک پهلوان نه تنها باید از نظر جسمانی قوی باشد، بلکه باید دارای صفات نیکو و اخلاقی نیز باشد. این ویژگی ها در تعارف سنتی از پهلوانی به وضوح نمایان است و به همین دلیل پهلوانی به عنوان یک الگوی اخلاقی در جامعه معرفی می شود. مفهوم پهلوانی و جوانمردی در ایران بهش از هر رشته در ورزش زورخانه‌ای به شکل عینی به نمایش گذاشته می شود. این ورزش فراتر از یک فعالیت بدنی ساده است و ترکیب از تمرینات قدرتی و استقامتی است که در آن روحیه پهلوانی و فضایل اخلاقی نیز پرورش داده می شود. در زورخانه ورزشکاران یاد می گیرند که چگونه از قدرت بدنی خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنند و در عین حال احترام به دیگران و اصول اخلاقی را فراموش نکنند. ورزش زورخانه‌ای در فضای معنوی و فرهنگی برگزار می شود. درب ورودی زورخانه ها کوچکتر از دربای معمولی است. برای ورود به این مکان باید پهلوانان سر خود را خم کنند تا از در وارد شوند و این نشانه این است که ورزش زورخانه ای به شکستن غرور و خودبینی و با احترام به سنت های پهلوانی آغاز می شود. این فضا مکانی است که در آن نه تنها عضلات تقویت می شود بلکه روحیه و جان پرورش می یابد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما رو همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه راهی به سوی نور را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
منه قلیلا
او
زد علی و رتل القرآن ترتیلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی همراهانی همیشگی برنامه راهی به سوی نور. با برنامه دیگر از این سلسله در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يا حسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أيت على الحسن العبقا فالورد تضوى وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
دوستان با باخر رسیدن سوره تکاثر در برنامه گذشته در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره عصر را آغاز می کنیم. این سوره 3 آیه دارد. در مکه نازل شده و همانند بسیاری از سوره های مکی با سوگند آغاز شده است. این سوره با آنکه کوتاه است با مفاهیمی بلند در رابطه ها با سعادت و شقاوت انسان اشاره دارد. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه های 1-3 از سوره عصر گوش فرا می دهیم.
سوره عصر بسم الله الرحمن الرحیم
به نام الله که بخشایند و با رحمت است
و العصر قسم به زمان
إن الإنسان لفي خسر
بيشك إنسان در حال زيان است
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
مگر کسانی که به حقایق ایمان بیاورند و عمل کردی نیک و مفید داشته باشند و یک دیگر را به حق و صبر سفارش نمایند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
برخی سوره های قرآن با سوگند به زمان آغاز می شود. زمان های مانند صبح، ظهر، شب و سحر. این سوره به هنگام عصر سوگند می خورد. البته واجه عصر می تواند به عصر و دوره خاصی از زمان مانند عصر بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم نیز اشاره داشته باشد. این سوره با سوگند به عصر و زمان آغاز شده تا نشان دهد انسان محدود در زمان است. زمانی به دنیا آمده و زمانی از دنیا می رود. سرمایه هر انسانی در این دنیا عمر اوست. اما عمر کوتاه و زودگذر و ناپایدار است و اگر به درستی از آن استفاده نشود موجب زیان و خسارات است زیرا زمان گذشته قابل بازگشت و جبران نیست برخی مفسران انسان را به یخ فروش تشبیه و مانند کردند که هر لحظه سرمایش در برابر گرمای سوزان آفتاب در حال آب شدن است و باید هرچی زودتر آن را بفروشد وگرنه دچار زیان می شود. در مورد دیگر کالاها اگر فروشندگان آنها کالاهایشان را نفروشند کالا از بین نمی رود و سرمایه نابود نمی شود. اما یخ فروش اگر کالاش را نفروشد اصل سرمایهش از بین می رود و چیزی جایگزین آن نمی شود. در فرهنگ اسلامی دنیا مانند بازار است و مردم دنیا کسانی هستند که ناچارند سرمایه عمر خود را در این بازار عرضه کرده و به فروش برسانند و هیچ کس نمی تواند مانع از دست رفتن عمر خود شود. پس در این بازار مسئله مهم یافتنی مشتری یا مجاز است و جز خداوند مشتری دیگری نیست که عمر ما را به قیمتی بخرد که از آن بیشترین سود را ببریم. قرآن نیز بهترین خریدار سرمایه عمر انسان را خدا می داند که کار نیکی ما را به بهترین قیمت و نرخ می خرد. البته کار نیکی که برپای ایمان به خدا و نیت و انگیزه پاک و درست انجام شود. در واقع ایمان به خدا موجب می شود که انسان در همه کارهایش خدا را در نظر بگیرد و برای خدا کار کند، نه برای امور بی ارزش و زودگذر مادی. آره، خداوند عمر کوتاه ما را به قیمت گران و به بهای بهشت جاویدان می خرد و پاداش او حد و حساب ندارد. روشن است کسی که عمر خود را در راه مقصدهای زودگذر دنیایی و هوسها و تمایلات خیش یا دیگران به فروش می گذارد، هر آنچه در مقابل آن دریافت می کند، محدود به زندگی دنیاست و با مرگ پایان میپذیرد. این همان زیان و خسارات سنگینی است که قرآن به آن اشاره دارد. در این رابطه حضرت علی علیه السلام میفرمایند: ای مردم، برای وجود شما بهای جز بهشت نیست، مبادا خود را به کمتر از آن بفروشید که زیان کارید. البته اگر انسان تنها به فکر نجات خیش باشد و به فکر هدایت و سعادت دیگران نباشد، چون این امر در نزد خداوند پذیرفته نیست. انسان مؤمن در برابر جامعه احساس مسئولیت کرده و همواره دیگران را به کارهای شایسته و نیک دعوت می کند. او در این راه از نیش زبان و برخوردهای مخالفان خسته نمی شود، بلکه پایدار و استوار می تا حق و عدالت در جامعه برقرار گردد. یاران، از این آیات می آموزیم که اول، عمر انسان کوتاه و همچون زمان در حال گذر است و زمان گذشته هرگز باز نمی گردد. پس باید از زمان بهترین بهره را ببریم و آن را به درستی و به گونه شایسته مدیریت کنیم و مورد استفاده قرار دهیم. دوم، انسان اگر تحت تربیت و هدایت الهی قرار نگیرد، از جهتهای مختلف دچار زیان و خسارات و ضررها می شود. سوم، ایمانی که به عمل صالح به انجامد تنها راه نجات انسان از خسارات و تنها راه رسیدن به سعادت و نیکبختی است. چهارم، انسانی با ایمان تنها به فکر خیش نیست، بلکه در فکر رشد و تعالی دیگر افراد جامعه نیز هست. و پنجم، تأمین حق و عدالت در جامعه بدون صبر و پایداری و استقامت ممکن نیست.
به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
الله
شنوندگان عزیز، با پایان یافتن سوره عصر شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه راهی به سوی نور مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه گلبرگ را می‌شنوید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. اهل کتابی با شیخ احمد عارف خراسانی همراه شد. در راه بین آن دو گفتگوهای بسیاری شد تا بدین جا رسید که آن مرد اهل کتاب گفت: ای شیخ، چهار مسئله بپرسم، اگر جواب دهی ایمان آورم. شیخ احمد گفت: سوال کن. اهل کتاب گفت: حق تعالی چرا خلق را آفرید؟ چون آفرید چرا رزق داد؟ و چرا بمیراند؟ و چون بمیراند چرا برانگیزد؟ شیخ گفت: بیافرید تا او را بنده باشند، و رزق داد تا او را به رزاقی بشناسند، و بمیراند تا او را به قهاری بشناسند، و زنده گرداند تا او را به قادری و عالمی بشناسند. اهل کتاب چون جوابها بشنید گفت: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. چون آن مرد مسلمان شد، شیخ احمد نعری بزد و بیهوش شد. پس از آن که به هوش آمد، یارانش پرسیدند: ای شیخ، این چه سبب بود؟ شیخ گفت: در آن ساعت که او مسلمانی اختیار کرد، در سرم ندا کردند: ای مرد، او 70 سال به دینی دیگر بود ایمان آورد، تو 70 سال مسلمانی گذاشته ای، تا عاقبت چه خواهی آورد؟
Thank you.
نقل آن است که شبلی گفته بود آن خواهم که نخواهم، چون ابوالحسن خرقانی این سخن بشنید گفت این هم خواستی است. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تقویت همکاری های صنعتی بین دو کشور تاجیکستان و ایران. تأکید ایران بر دستیابی به توافق عادلانه و متوازن هسته‌ای. و تاجیکستان میزبان مسابقات انتخابی المپیک زیر 23 سال آسیا 2026 از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا FAC انتخاب شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با سردبیری آقای رمضانی دعوت میکنیم شنونده تفصیلات خبرها باشید. رو گفتگوی شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان و محمد اتابک وزیر صنایع منابع طبیعی و تجارت ایران در تهران زمینه های اصلی گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های صنعت از جمله اجرای طرح مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرف ها همچنین به اجرای برنامه عملیاتی بین وزارت خانه های مربوطه برای سالهای 2025-2027 و توسعه همکاری ها در چارچوب اولویت های تعیین شده توجه کردند. خاطر نشان شد که همکاری های متقابل با هدف تقویت مشارکت ها و ایجاد سازوکارهای همکاری پایدار به نفع توسعه صنعتی تاجیکستان و ایران انجام می شود. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و امداد اضطراری به رژیم صهیونیستی هشدار داد که به محاصره وحشیانه غزه پایان دهد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
هشدار معاون دبیرکل سازمان ملل به رژیم صهیونیستی: به محاصره وحشیانه غزه پایان دهید. تام فلچر از اینکه سازمان ملل نمیتواند جامعه بین الملل را به جلوگیری از جنایات این رژیم ترغیب کند ابراز تأسف کرد.
مسدود کردن کمک ها یک مجازات جمعی بیرحمانه است که باعث مرگ می شود. خطاب به مقامات اسرائیلی و کسانی که از آنها حمایت می کنند می گوییم به این محاصره وحشیانه پایان دهید و بگذارید جان انسان ها نجات یابد.
آواره شدن دوباره 423 هزار نفر از مردم غزه در هفته اخیر هم خبری بود که سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد.
از یک ماه پیش تا الان از 9 درخواستی که به اسرائیل برای کمک رسانی به مردم بیمار به ویژه زنان و کودکان غزه دادیم، 8 مورد آن را رد کرد. با توجه به محدودیت‌هایی که اسرائیل ایجاد کرده، کار زیادی از ما بر نمی‌آید و کمک‌ها همچنان توسط اسرائیل مسدود می‌شود. این بسیار غم‌انگیز است.
وضعیت امنیت غذایی در غزه متاسفانه رو به وخامت است و دلیل آن هم این است که حدود 2 ماه است اسرائیل اجازه نداده هیچ کمک بشردوستانه و محموله مواد غذایی خوراکی به ما برسد. این به این معناست که والدین مجبورن بدون غذا بمانند و در برخی از خانواده ها مردم فقط یک وعده غذایی در روز دارند. در حال حاضر انبار برنامه جهانی غذا کاملا خالی است.
علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
در پی به تأخیر افتادن دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد بیش از هر زمان دیگری مصمم عادلانه و متوازن هستیم. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ما به همراه طرف‌های عمانی و آمریکایی تصمیم گرفتیم دور چهارم مذاکرات را به سبب تدارکاتی و فنی به تأخیر بیاندازیم. از طرف ایران هیچ تغییری در از ما برای دستیابی به یک رای حل مذاکراتی ایجاد نشده است. در واقع ما بیش از هر زمان دیگری مصمم به دستیابی به یک توافق عادلانه و متوازن هستیم. توافقی پایان تحریم ها را تضمین و در خصوص اینکه برنامه هست ایران برای همیشه صلح آمیز خواهد ماند اعتماد سازی کند، ضمن اینکه تضمین شود حقوق ایران به طور کامل رعایت خواهد شد. با هدف ابراز همبستگی فرهنگی با مردم مظلوم غزه، جشنواره بین المللی هنر برای غزه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت پاکستان.
با هدف ابراز همبستگی فرهنگی با مردم مظلوم غزه، جشنواره بین المللی هنر برای غزه در اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شد. در مراسم افتتاحیه این رویداد هنری و انسان دوستانه که در مرکز فرهنگی جاده ابریشم برگزار شد، جمعی از دیپلمات ها، چهره های برجسته پاکستانی و اندیشمندان و مقامات فرهنگی و سیاسی حضور یافتند.
هدف ما از تدارک دیدن این برنامه اعلام حمایت هنرمندان پاکستانی از مردم مظلوم فلسطین است که این روزها کاملا تنها هستند و متاسفانه جهان اسلام هیچ کاری برای آنان انجام نمی‌دهد.
در طول این هفته کارگاه‌های متنوعی در زمینه زمینهای نقاشی، موسیقی، تئاتر، شعر، نویسندگی و هنرهای نمایشی برگزار می شود.
آرت، تصویر،
هنر به عنوان یکی از مهمترین ابزار در جهان شناخته می شود و مسلمانان باید از آن برای نشان دادن مظلومیت مردم فلسطین استفاده کنند.
همچنین قرار است آثار هنرمندان پاکستانی برای کمک به مردم فلسطین به حراج گذاشته شود.
این یکی از کاریکاتورهای من در مورد مظلومیت مردم فلسطینه که در سطح جهانی بسیار دیده شد. ما وظیفه داریم در هر زمینه که فعالیت داریم از مردم فلسطین حمایت کنیم.
بازدیدهای گروهی مدارس و دانشگاه‌ها، شب شعر و نمایش فیلم‌هایی با موضوع فلسطین از دیگر بخش‌های این جشنواره خواهد بود.
برگزاری هفته هنری غزه با هدف همدلی و رساندن صدای مظلومیت مردم فلسطین به گوش جهانیان، ابتکاری است که هنرمندان پاکستانی در حمایت از آن در پیش گرفتند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام‌آباد.
اکرم کریمی، سفیر فوق‌العاده و تمام‌اختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، با حسن الهویزی، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عربستان سعودی و احمد الدخیل، رئیس مشترک شورای بازرگانان تاجیکستان و عربستان سعودی، دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری خاور و به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی، در این دیدار طرف‌ها در مورد راه‌های تقویت همکاری‌های بین بخش‌های خصوصی دو کشور گفتگو کردند. در حالی که جنگ چین هر گونه گفتگو و مذاکره درباره تعرفه‌ها با آمریکا را رد کرده، دامنه تنش‌ها به مسائل دیگری کشیده شده است. بعد از اقدام‌های جوابی دو طرف در افزایش تعرفه‌های گمرکی، پای این درگیری‌ها به مسائل همچون فروش هواپیما، همچنین نمایش فیلم‌های سینمایی، حتی شروع ویروس کرونا هم کشیده شده است. چند هفته گذشته چین اعلان کرد نمایش فیلم‌های هالیوود را در چین محدود کرده است. آمریکا نیز در اقدام جوابی تحویل 3 هواپیمای مسافربری مدل 737 شرکت بوئینگ به چین را به حالت تأخیر تعلیق درآورد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
شرط چین برای هر گونه مذاکره یا گفتگو با آمریکا.
اگر آمریکا خواهان مذاکره و گفتگو با چین است، باید اشتباهات خود را اصلاح کند و دست از اخاذی و تهدید بردارد.
در حالی که پکن به هر گونه گفتگوی چین و آمریکا بر سر موضوع تعرفه‌ها دست رد زده، اما پای مسائل دیگری به بگو مگوهای دو طرف باز شده.
آمریکا با تحریک جدایی طلبان تایوان می‌خواهد آن را به موضوعی برای چانه‌زنی تبدیل کند، اما اونها باید بدونند انتهای این مسیر بن‌بست است.
بعد از مانع تراشی آمریکایی‌ها در تعویض سفروند هواپیمای مسافربری بوئینگ به چین، حالا پکن واشنگتن را به تبانی با فیلیپین برای تجاوز به آب‌های سرزمینی‌اش متهم کرده.
به امریکایی‌ها توصیه می‌کنیم دست از تحریک دیگران بردارند، زیرا ما قاطعانه از حاکمیت خود دفاع می‌کنیم.
دامنه تنش‌ها حتی به متهم کردن دو طرف به عنوان عامل اصلی شیوع ویروس کرونا هم کشیده شده و آش آنقدر شور شده تا وزیر امور خارجه چین آب پاکی را اینطور روی دست آمریکایی‌ها بریزد.
اگر اصرار بر جنگ دارید، ما تا آخر پا به پای شما خواهیم جنگید. اگر آماده مذاکره هستید، باید با برابری و احترام باشد.
حالا در اوج این تنش‌ها خبر رسیده دونالد ترامپ، شخصیتی که به مواضع ضد چینی شهرت دارد، را به عنوان سفیر این کشور در پکن معرفی کرده. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
برای دومین بار کمیته امنیت دولت مرکزی هند برای ریاست نخست وزیر تشکیل جلسه داد. از این جلسه مطلبی مخابره نشده است. رسانه‌های هندی صرفاً با صدور مجوز اختیار کامل از سوی نارندرا مودی با نیروهای مسلح در چگونگی پاسخ حمله به پاکستان پرداختند. خبرنگار صدا و سیما از دهلی نو گزارش می‌دهد.
نه روز از حمله تروریستی در پهلگام کشمیر هند گذشت، حمله‌ای که نه فقط جان 26 گردشگر این کشور را گرفت، بلکه منطقه را در آستانه بحرانی تازه قرار داد. برای دومین بار پس از این حمله، کمیته امنیت دولت مرکزی هند به ریاست نخست وزیر تشکیل جلسه داد. نارندرا مودی ارتش را مأمور پاسخگویی قاطع با اختیارات کامل کرده است. در آن آن سوی مرز، مقامات پاکستانی اعلام کردند که حمله هند ممکن است در ساعات آینده رخ دهد. ارتش این کشور در حالت آماده باش است. پاکستان خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی درباره حمله پهلگام شده است. در کشمیر هند فضای امنیتی برقرار است. برای نهمین شب پیاپی در خط کنترل بین دو کشور شلیک سلاح‌های سبک آرامش در مرزها را می‌شکند و دوباره سکوت حاکم می‌شود. مقامات ارشد نیروهای مسلح دو کشور دیروز از طریق خط تلفنی مستقیم با هم گفتگو کردند و درباره این نقض آتش‌بس‌ها صحبت کردند. کشورهای مختلف جهان و سازمانهای بین‌المللی هر دو کشور را به خیشتنداری فرا خواندند.
India issues NOTAM announcing closure of its airspace to all civilian and military aircraft owned, operated or leased by Pakistan.
هند شب گذشته در اقدامی متقابل حریم هوایی خود را بر روی تمام پروازهای متعلق یا تحت مدیریت پاکستان بست. پروازهای پاکستان به مقاصد جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه دورتر، دیرتر و گرانتر خواهد شد. از سال 2003 که آتش بس رسمی بین دو کشور اعلام شد، دست کم 3 تنش بین هند و پاکستان رخ داد که پس از چند روز فروکش کرد. شاید این 4مین تنش باشد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
بار دیگر در استانبول تجمعی در اعتراض به بازداشت اکرم امام اغلو برگزار شد. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در این تجمع خواستار آزادی شهردار پیشین استانبول امام اغلو و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام رئیس جمهوری شد. خبرنگار صدا و سیما و گزارش این خبر از پایتخت ترکیه.
استانبول بیوکشهر بلدیسینه یونلی.
در حالی که بازداشت متهمان پرونده فساد مالی شهرداری استانبول در موج دوم ادامه دارد، تجمعات اعتراضی به این بازداشت‌ها و در رأس آن شهردار استانبول نیز همچنان در حال برگزاری است. منطقه باشاکشهیر استانبول در آخرین ساعات شب گذشته شاهد یکی از این تجمعات بود. آزادی شهردار استانبول و برگزاری انتخابات زودهنگام. اکرم امام‌اولو درخواست هایی که بار دیگر از طریق رهبر حزب جمهوری خلق در این تجمع بیان شد.
هدف از بازداشت شهردار و مسئولان شهرداری استانبول جلوگیری از حضور او در انتخابات ریاست جمهوری است. او باید هر چه زودتر آزاد شود.
رئیس جمهور ترکیه اما میگوید رهبران حزب جمهوری خلق به جای پاسخگویی به شبهات مالی در شهرداری استانبول به دنبال ایجاد آشوب برای انحراف افکار عمومی هستند.
پارتیسینی و اولکسینی ده اوتاندوریو.
به جای مغلطه به شبهات مالی پاسخ بدید. اقدامات حزب جمهوری خواه خجالت آوره.
در موج دوم تعداد متهمان بازداشت شده فساد مالی در شهرداری استانبول به 52 نفر رسیده است. بنابر اعلام حزب جمهوری خلق ترکیه، تجمع اعتراضی بعدی روز شنبه پیش رو و در شهر قونیه برگزار خواهد شد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
هوشی مصنوعی تازه‌ترین ساخته بشر است که با سرعت زیاد در حال نفوذ به عرصه‌های مختلف زندگی انسان هاست. با این حال شاید هنوز برای پاسخ دادن به این سوال کمی زود باشد که آیا از این حجم نفوذ هوش مصنوعی در زندگی احساس رضایت کنیم یا نگران شویم. چین یکی از کشورهای پیشرفت در دانش هوش مصنوعی است که آمادگی‌ها و امکانات ویژه برای توسعه و فراگیر کردن این فناوری ارائه کرده است. گزارش خبرنگار صدا و سیما در همین باره.
این روزها هوش مصنوعی تو همه بخش‌های زندگی ما حضور داره و یکی از جاهایی که میشه نبض حضور هوش مصنوعی در زندگی آدم‌ها رو گرفت، پنجمین نمایشگاه کالاهای مصرفی آینان.
من امسال به عنوان یک خبرنگار خارجی مقیم چین برای اولین بار به این نمایشگاه دعوت شدم. فرصتی برای دیدن فناوری‌های جدید تولید شده در حوزه هوش مصنوعی و تجربه استفاده از تجهیزات و امکاناتی که کم کم دارن سبک زندگی ما آدم‌ها رو تغییر میدن.
این هم یه فناوری جدیده که قدرت شما رو چند برابر می‌کنه و زندگی در سال 2025 توی چین اینجوریه. به هر حال زندگی خیلی خیلی داره آسون میشه. خوش به حال نسل آینده.
هوش مصنوعی رویای رفت آمد با تاکسی های پرنده رو هم محقق کرد. این پرنده های بدون سرنشین با کمک هوش مصنوعی در آینده نزدیک وسایل حمل و نقل شهرهای ما خواهند شد. یه تجربه متفاوت دیگه با این سر و شکل و وضع داشتیم با یک هوش مصنوعی دیگه. شما این سیستم رو نصب می‌کنید و بعد محصولات یک تولید کننده رو به شما نشون میدن و تمام احساس، فکر و ذهن شما نسبت به اون محصول رو ثبت و ضبط میکنه این دستگاه و در نهایت در اختیار سازندگان اون محصول قرار میده تا بتونن سلایق شما، خواست شما و ذهنیت شما در محصولات بعدیشون لحاظ بکنن.
آتای آتای 我的腿有点酸 你可以帮我推荐一套按摩程序吗؟
این رو نشنیده بگیرید، اما به نظر میرسه با هوش مصنوعی دیگه نیازی به یاد گرفتن زبانهای خارجی هم نداریم، چون مترجمهای هوشمند همیشه و همه جا با ما هستند، حتی زیر آب.
هوش مصنوعی داره همه ابعاد زندگی ما رو تغییر میده، حتی استراحت کردن رو.
این صندلی ها با دریافت داده ها از آناتومی و ساختار بدن هر فرد به صورت هوشمند تنظیم میشن تا بهترین خواب و استراحت رو برای کاربر ایجاد کنند.
در این نمایشگاه فناوری ها و دستاوردهای بسیار زیادی در حوزه هوش مصنوعی عرضه شده. دستگاه که پشت سر من هست و یک پمپ بنزین خودکار و به صورت خودکار برای شما سوختگیری رو انجام میده.
هوش مصنوعی به ما کمک میکنه تا در یک اتاق گرم اسکی در برق رو تجربه کنیم. در آینده این نزدیک هوش مصنوعی خیلی از کارهای زندگی ما آدمها رو انجام میده، از پختن غذا و درست کردن قهوه تا روندن خودروهای شخصی و حتی مراقبت از بچه‌ها.
و در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمتون میکنیم. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در تاریخ 3 آپریل میزبانان مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا در سال 2026 را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری خبر و به نقل از فدراسیون فوتبال تاجیکستان، مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا 2026 در 11 کشور شامل تاجیکستان، کامبوج، چین، اندونزی، اردن، قرقیزستان، میانمار، قطر، تایلند، امارات متحده عربی و ویتنام برگزار خواهد شد. 44 تیم در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا 2026 شرکت خواهند کرد. بر اساس نتیجه‌های قرعه‌کشی 11 گروه تشکیل خواهد شد. تیم‌های صدرنشین گروه‌ها و 4 تیم برتر دوم جواز حضور در مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا 2026 را که در عربستان سعودی برگزار می‌شود کسب خواهند کرد. مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 23 سال آسیا 2026 از 1 تا 9 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. حریفان تیم المپیک تاجیکستان در مرحله گروهی 29 ماه می مشخص خواهد شد. مراسم بدرقه و نشست خبری اعضای تیم ملی چوگان اعزامی به مسابقات انتخابی جام جهانی در عربستان برگزار شد. رقابت‌های چوگان انتخاباتی جام جهانی از 15 اردیبهشت در ریاض آغاز می‌شود. در این باره به گزارش خبرنگار صدا و سیما توجه فرمایید.
کمتر از یک هفته به حضور تیم ملی چوگان در انتخابی جام جهانی باقی مونده و ملی پوشان کشورمون در مرز آمادگی 100% قرار گرفتن.
90% آماده میشه، با امید خدا بتونیم صعود کنیم.
به نظرم آمادگی خوبی داریم. الان
دو ماهه که تقریبا تمرینای متداون و فشرده داریم.
بچه روزانه بیش از 70 رست اسب براشون زین میشه. خب این غیر از باشگاه کانون چوبان، ما در این پیش باشگاهی این قابلیت رو نداریم. واقعا هم اسبای بسیار با کیفیت، هم تجهیزات با کیفیت، هم زمین استاندارد.
در این مسابقات که به میزبانی ریاض عربستان برگزار میشه، هند و پاکستان دو رقیب تیم ملی هست.
هند قوی تره از هر لحاظ، تیماش و مانجیش و اون هم کمش واقعا قویه.
از بین سه تیم حاضر در این رقابت ها تنها تیم نخست راهی جام جهانی میشه و قرعه کشی این رقابت ها هم یک روز پیش از مسابقات انجام میشه.
به نفعمونه روز اول تمام انرژیمونو بذاریم با هند بازی کنیم، چون خستگیمون دیگه بمونه، اگه خسته هم شدیم بمونه واسه پاکستان. تمام انرژی بتونیم با قوی ترین تیم بازی کنیم.
مسابقات هم قرعه کشیه، به نظرتون بازی اول به هند بخوریم بهتر یا پاکستان و چرا؟
والا مهمتر از اون قرعه کشی اسباس. امیدوارم تو قرعه کشی اسبای خوب گیر ما بیاد.
در صورت موفقیت چوگان بازان کشورمون در مسابقات انتخابی عربستان، تیم ملی چوگان کشورمون نخستین بار حضور در جام جهانی رو تجربه میکنه. به همین دلیل فدراسیون و پیشکسوتان این رشته برای این موفقیت پاداش 200 میلیون تومانی در نظر گرفتن. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
حال دوستان شنونده در خدمت شما هستم با بخش وبگردی. کمال نصرالله، شاعر مردمی تاجیکستان و شعرهای شاخص فرهنگی و ادبی این کشور، در سامانه خاور با نشر مقاله پیرامون اهمیت آب برای تاجیکستان و کل جهان اظهار نظر کرده است. در این مطلب می‌خوانیم: تشبث‌های رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی از خصوص حفظ ذخیره‌های آب نه فقط برای مردم ما بلکه به تمام انسانیت هشدار می‌دهد که پیوسته در اندیشه این مشکلی به انسانیت تهدید کننده باشیم. یعنی نارسایی آب یا کمبود آب، خطر بیش از پیش آبشوی پریخ ها، اذیت میلیون ها ساکن سیاره از نداشتن دسترسی به آب سالم، فوت کودکان در این زمینه و افزودن بیماری های سرایت کننده از مسئله های هستند که در صحبت و معروضه های سرور دولت پیوسته مورد اندیشه قرار می گیرند و در نزد جامعه جهانی مسئله گذاری شده انگیزش به همگان می دهد. کمال نصرالله همچنین ذکر کرده است که امروز ما می خواهیم در خصوص قیمت آب و اهمیت آن در زندگی انسان ها معلومات پیشنهاد کنیم که برای درک ارزش آب پاک و محافظت از آن اهمیت خاصی دارد. 8% حدود مملکت ما را پریخ‌ها تشکیل می‌دهند که مساحت عمومی‌شان 11146 کیلومتر بوده و در آنها تقریباً 845 کیلومتر ذخیره‌های آب محفوظند. در تاجیکستان 947 دریا یا رودخانه و 1300 کول با مساحت 705 کیلومتر وجود دارند. حوزه دریاهای آموز، سیر، پنج، وخش، درفشان، کافرنهان و زیرحوزه های زیاد دیگر از آن جمله اند. کولی در نسخه خود به همتای سریز ده ها کول های آبهای مصفای کوههای تاجیکستان، رودبار و آبشار و چشمه های به همتای مملکت سرشار آبهای زلال بی‌بها و به همتا در جهانند. آب نه تنها سرچشمه اساسی زندگی در روی زمین بلکه حیات است. این مایه بی‌مثل، قسم حتمی ترکیبی تمام ظهورات در سیاره از جمله خود انسان است. نشر استیر با قلم میرزا رستمزاده مطلب تحت عنوان جامعه صلح به تن آمده ای یا ادامه یک تنقید سازنده را منتشر کرده، در آن از جمله چنین ذکر کرده است: متاسفانه امروز به سببهای معلوم ذوق مردم به معنویات کاسته است. شروع از اثرهای بیزوال کلاسیکان تا آثار شاعران نویسندگان معاصر چون استادان میرزا تورسون‌زاده، ابوالقاسم لاهوتی، باقی رحیمزاده، لایق شیرعلی، غفار مرزا، عاشور سفر، سید جان حکیمزاده، شاه مظفر یادگاری و بسیار دیگران که با امید و خون دل برای نسل فردا اثرها ایجاد می‌کردند، قریب به فراموشی رفته است. زحمت‌های فرزانه مردهای ملت که در مقابل جهالت و خرافاتی که متأسفانه نسل جوان را به قبضه نحس خود درآورده و از پای نیستی زبان و فرهنگ و ملت ما مبارزه بی‌امان می‌برند، برابس رفته ایستاده است. در کار مطبوعات بی اراد و تنقید بی غرضانه پیشروی نمی شود. علل خصوص در شرایط حاضر که کمچین شده است. کسی تحمل چنیدن حقیقت را ندارد. تعریف و تفسیر باشد به عنعنه تبدیل شده است. برای همین باید قالب شکنی کرد و جرأت پیدا نمود و به اراد و تنقید راه گشود. سامانه های فرج و ازیپولوس به موضوع جلب گردشگران یا سیاحان از کشورهای خارجی روی آورده، از جمله پیرامون مکانهای دیدنی شهر دوشنبه پایتخت کشور درج مطلب کردند. فرج از جمله نوشته است این مکانها را هر یک ساکن و مهمان پایتخت باید ببیند. بی‌شبهه جذابیت اساسی تاجیکستان این کوهسارانش است و محض برای آن سیاحان صدها کیلومتر را طی کرده با کشور ما می آیند، ولی نقطه اولین برای آنها پایتخت کشور می باشد. در همین راستا نشریه از پولوس تصمیم گرفته است که مکانهای دیدنی شهر دوشنبه را بازگو کند. همه روزه آمده است در این مطلب هزارها ساکن و مهمان پایتخت مخصوصا سیاحان از مکانهای مختلف دیدنی شهر دیدن می کنند. مثل که پاریس را به مناره ایفل و مسکو را به میدان سرخ تصور کردن غیر امکان است، در دوشنبه هم سیر و گشت از میدان اسماعیل سامانی که رمز پایتخت است آغاز می شود. اینجا در نزدیکی می توانید از باغ رودکی دیدن کنید و از گلگشت و فواره ها بهره برید و در روبروی باغ بینای پارلمان قامت افراخته است که نمی توان از کنار آن نادیده گذشت. همچنین در این مطلب فهرست از مکانهای دیدنی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان ذکر شده است که آثارخانه ملی، آثارخانه های مرزا تورسون‌زاده و صدرالدین عینی، مسجد مرکزی، باغ ارم و میدان استقلال را در بر می گیرد. خوب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. تقویت همکاری های صنعتی بین دو کشور تاجیکستان و ایران. تاکید ایران بر دستیابی به توافق عادلانه و متوازن هسته‌ای. و تاجیکستان میزبان مسابقات انتخابی المپیک زیر 23 سال آسیا 2026 از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC انتخاب شد. تشکر که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
خوب دوستان شنونده و همراهانی همیشگی ما، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما را گوش کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی، تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای مریدی نوای تو هم، بلای مریم و تلای تو هم، سرود منی چنگ و بود منی، وجود منی تار و پود منی. Sure.